دو شرح نامه های معصومان علیهم السلام به مدت این برنامه هم حدود 20 دقیقه تقدیم شما عزیزان خواهد شد. انشاءالله این دو برنامه رو خواهیم شنید و در ادامه مجموع برنامه های بخش دوم مجددا خدمتون خواهم رسید و ادامه مجموع برنامه هایی که در این بخش تقدیمتون خواهد شد رو حضورتون معرفی خواهم کرد. دوستان عزیزم، با افتخار دعوت میکنم همراه باشید با برنامه کیمیا و پیک هدایت. 8:30 دقیقه است.
این کیمیای هستی ما خاک پای تو باشد درون مردم که دیده جای تو.
کیمیا، شرح پندهای پیامبر و اهل بیت علیکم السلام.
باشد درون مردم که دید جای تو چرز ثواب و رحمت یزدان عبادت است، شرط قبول طاعت و تقوا ولای تو، ولای تو، ولای تو.
به نام او که از روح خداییش در انسان دمید تا ما عزیزترین و شریفترین موجود روی زمین باشیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، اینجا محله آسمونی سلام و صلواته. هر کسی دلش برای خوبی‌های خودش تنگ شده، قدمش سر چش. وقتایی که دلم میگیره میام و تو کوچه پس کوچه های محله بچگیام قدم میزنم. آدمای اینجا بی‌ریاترین آدمای دنیان. آدم وقتی خوبیای آدمای دیگر رو میبینه دلش قرص میشه. دلش قرص میشه که دنیا میتونه جای خیلی قشنگتری برای نفس کشیدن باشه. آدما میتونن به جای خار کینه و حسادت و حرص و طمع، حیات خونه دلشون رو پر از شمعدونی‌های قشنگ کنن که بقیه از عطر مرام و معرفتشون سرخوش و امیدوار بشن. مطمئنم اگه هر کدوممون هر روز یه وقتی رو برای پیدا کردن قشنگی‌های وجودمون کنار بذاریم، میتونیم خیلی خیلی زود شیشتونگ دلمون رو به نام خدا بزنیم. میپرسین توی این وانفسا و شلوغی روزگار چطوری بریم سراغ خودمون؟ خب معلومه، اهالی کیمیا سخنان ناب معصومین علیهم السلام رو راه نجات خیلی از گم شده ها میدونن. امروز آیت الله دوری نجف آبادی از سفارش های پیامبر رحمت به مرد مردان مولا علی علیه السلام میگن که حضرت به چه نکاتی تأکید میکنن.
بسم الله الرحمن الرحیم. یا علی سلاسون مجالست هم تمیت القلب، مجالست الانزال و مجالست الاغنیا و الحدیث مع النساء. وجود مبارک پیامبر عظیم و شأن اسلام در این بیان نورانی به امیرالمومنین صلوات الله علیه هشدار میدن راجع به نشست و برخاست با سه طایفه، که نشست و برخاست با این طایف موجب مردن قلب، میراندن قلب و اماته قلب میشه. فرمودن این سه نشست و برخاست باشون موجب اماته قلب میشه. یک، مجالستون انزال، نشست و برخاست با آدمای فرومایه و پست و بی شخصیت از نظر خانوادگی، از نظر تربیتی، از نظر اجتماعی، از نظر سوابق کاری و غیره. و مجالستون اغنیا، نشست و برخاست با اغنیا، با کسانی که بیشتر دنبال مال و ثروت و همسال و زالک هستن. و سوم، بر حدیث و من نسا، گفتگوی مثلا غیر متعارف با خانم ها، با زن ها، که این جزء برنامه ها قرار بگیره. حالا توضیح عرض میکنیم خدمتتون. یه مسئله بسیار مهم تو این حدیث شریف در برابر اماته قلب، احیای قلبه. تأکید اسلام بر اینه که قلب ها زنده بشه. امیرالمومنین در بیان نورانیش به امام مجتبی میفرماد امارت القلب به ذکره، یعنی قلب رو با یاد خدا آباد کنیم. همه تأکید بر این که قلب کانون نور خداست، کانون رحمت خداست، کانون هوشیاری و معرفت. القلب و حرم الله، در روایات اسلامی فرمود قلب حرم خداست، فلا تسکن حرم الله غیر الله، در این حرم خدا غیر خدا رو ساکن نکن. اینقدر قلب عظمت داره که حرم الهیه، حریم الهیه. چطور برای خونمون حاجب و درمان میخوایم که دزد نزنه، چطور برای آغل گوسفندامون حاجب و درمان میخوایم، در میخوایم. برای قلب انسان که کانون معرفت آدم مواظبت نکنه، هر چیزی وارد قلب بشه میگه آدم اجازه میده، یا هر چیزی مثلا فرض کن از قلب خارج بشه، نه، باید کاملا قلب رو رصد کرد، مراقبت کرد، مواظبت کرد، و این خیلی مهمه. مسئله دوم که حالا ما برای احیای قلب چه باید بکنیم، چه کار بکنیم که قلبمون احیا بشه، یکی از مهمترین مسائل یاد خداست، ذکر قرآن، ذکر اهل بیت، ذکر پیغمبر، ذکر اولیاء خداست، ذکر رحمت رب که عبده و زکریا، یاد خداوند تبارک و تعالی موجب احیای قلبه.
واقعا کی میدونه چند طلوع خورشید رو میتونه ببینه؟ کی یقین داره تا فردا فرصت زندگی داره یا نه؟ شاید یه وقتی به خودمون بیایم که دیگه خیلی دیر شده باشه. حکایت سعادت و نقل یکی دو روز نیست. حرف یه خوشبختی ابدیه که مقدماتش رو همینجا تو چهار دیواری دنیا باید فراهم کنیم. به شرطی که خونه دلمون رو طوری آباد کنیم که به جای اینکه وبال قد کشیدنمون بشه، بال پروازمون بشه. حتما میپرسین پس چاره چیه و راه کجاست؟ ما اهالی کیمیا شما رو دعوت میکنیم به شنیدن ادامه صحبت‌های آیت الله دوری نجف آبادی و کلام نورانی رسول رحمت خطاب به مولا امام علی علیه السلام برای آباد کردن خونه دلمون.
امارت القلب به ذکر الله، آباد کردن قلب با یاد خدا. نقطه مقابل احیای قلب اماته قلبی که قلب رو بمیرانیم. قلب خودش مرده نیست، قلب زنده است، اما ما در اثر غفلت مثل فرض کنید چراغ بسیار روشن، ما اونقدر مثلا فرض کنید که ظرفای آشغال و غیره رو این چراغ روشن بریزیم که چراغ خاموش بشه، دیگه نور چراغ پیدا، شیشه یه چراغ تاریک بشه دیگه پیدا نشه، این قلب هم مثل همون چراغ روشن میمونه، همون شیشه روشن میمونه، که اگه ما در اثر آلودگی ها، گناهان، غفلت، جهالت موجب بشیم که چراغ قلب خاموش بشه، سوسو کنه در اثر آلودگی های مختلف، آلودگی های به هوا و هوس، عرض کنم هوای نفسانی، آلودگی به مواد مخدر، مشروبات الکلی، دروغ، غیبت، تهمت، جلسات لهو و لعب. در روایات داریم که اربعتون یا ثلاثتون یقسین القلب، چند کاری که موجب قساوت قلبه، یکیش هم جلسات لهو و لعبه. خب اینجا وجود مبارک رسول اعظم صلی الله علیه و سلم عواملی که در درجه دوم منهای غفلت، منهای گناه، منهای معصیت، منهای لهو و لعب، منهای سید لهو و لعبی، منهای دربار سلطان ها و غیره و غیره موجب غفلت قلب میشه، موجب اماته قلب میشه رو ذکر فرمونه. نشست و برخاست با آدم هایی که از علم لازم، معرفت لازم، دانش لازم، تجربه لازم برخوردار نیستن. دوم مجالست با اغنیا، یعنی مجالست با اغنیا، با ثروتمندان، به اعتبار که اینا اغنیا هستن، ثروت براشون ارزشه، نه تقوا، نه معنویت، نه اخلاص، نه عدالت، نه دین، نه انقلاب. سوم هم حدیث و گفتگوی با خانومها، با زنها بدون حساب و کتاب، یه وقت در چارچوبه وظایف دینی، قانونی، شرعی، اخلاقیه، که این به جای این که انسانو به یاد خدا بندازه، به یاد قیامت بندازه، به یاد معنویت بندازه، کنارش وسوسه های شیطانیه و کنارش لغزش های بسیار بزرگی که گاهی به کشت و کشتار و طلاق و صدها زایه بزرگ اجتماعی دیگه مبدل میشه. خداوند انشاءالله همتون رو موفق بداره. و السلام علیکم و رحمت الله.
بله خوبان همراه، شنیدیم که در فرصت کوتاه زندگی راه رو بر نفوذ وسوسه های شیطانی ببندیم و با تکیه بر روح خدایی خودمون شیاطین درون و بیرون رو ناکام بذاریم. امیدواریم لحظه لحظه زندگیمون فرصتی باشه برای اصلاح نفس و خدایی شدن. تا کیمیای دیگه در پناه حضرت حق باشید.
این کیمیای هستی ما خاک پای تو باشد، درون مردم که دید جای تو، چرز ثواب و رحمت یزدان عبادت است، شرط قبول طاعت و تقوا ولای تو، ولای تو، ولای تو.
رسانه دینی.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
مرحبا ای پیک مشتاقان، بده پیغام دوست، تا کنم جان از سر رغبت فدای نام دوست.
مرحبا ای پیک مشتاقان، بده پیغام دوست. پیک هدایت، شرحی بر نامه های معصومان علیه السلام.
علی محمد عرف الصواب و فی ابیاته نزل الكتاب نزل الكتاب.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام شنوندگان عزیز، اینجا رادیو معارف و شما شنونده برنامه پیک هدایت هستید. در این مجموعه برنامه نامه های معصومان علیهم السلام رو میخونیم و تحلیل میکنیم. امروز از امام جعفر صادق علیه السلام نامه‌ای رو بررسی میکنیم که در پاسخ به مفضل ابن عمر نوشتن. پیشوای ششم در نامه‌ای به مفضل ابن عمر کوفی هم فضای اون روز جامعه رو تشریح و عقاید خرافی رو تبیین کردن و هم به شبهات پاسخ دادن. حجت الاسلام سید محمد رضا نجفی نژاد، پژوهشگر علوم دینی.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. بحث ما در مورد نامه‌ای بود که از ناحیه مفضل ابن عمر به محضر امام صادق علیه السلام نوشته شد و بعضی از انحرافاتی که در فرقه هایی و انسان هایی شکل گرفته بود رو به محضر آقا گزارش کرد و پاسخی بر شبهات اونها از محضر حضرت طلب کرد. امام صادق علیه السلام فرمودند اون کسانی که به این امر گرفتارند از نظر من مشرکند. به چه مصیبتی گرفتارند؟ این مصیبت که احکام و شریعت خدای تبارک و تعالی رو با رأی و نظر خودشون تغییر میدن. یکی از انحرافات فکری که در اون ایام رائج شده بود این بود که افراد میگفتن حقایق دین از نماز و روزه و حج و جهاد و امر به معروف و نهی از منکر و امثال ها انسان‌هایی هستند، شخصیت‌هایی هستند حقیقی که ما باید به اونها معرفت پیدا کنیم. اگر کسی نماز رو شناخت فرقی نمی کند که نماز بخواند یا نخواند. اگر کسی حج رو شناخت فرقی نمی کند که حج به جا بیاورد یا نیاورد. امام علیه السلام فرمودن فهوه عندی مشرک بین الشرک لا شک کفیه. اگر کسی این اعتقاد رو داشته باشه و بگه خوندن و نخوندن نماز فرقی نمی کنه، حج رفتن و یا نرفتن فرقی نمی کنه، مهم اون معرفت قلبی است که برای ما حاصل بشه، این در نظر من مشرک است و ایمان ندارد، شرک او هم شرک واضح و آشکاری است. و امثال این شبهه ها که نقل می کند مفضل ابن عمر به محضر آقا که اینها ازدواج با مادر و دختر و عمه و خاله و خواهر و امثاله ها رو حرام نمی دانند و این حکم رو مختصن راجع به زنان پیغمبر می دانند و انحرافات دیگری و ذکرت انه بلغ که انهم یترادفون المرأت الواحده، اینکه چند مرد می توانند با یک زن ازدواج کنند و شبهاتی از این قبیل که بسیار بسیار سخت و سنگین بود و به نوعی بنا داشتند با این اعتقادات ناسالم و این مبانی فکری مسموم و غلط برای خودشون در همه زمینه ها آزادی در عمل ایجاد کنند. امام علیه السلام بلا فاصله مهر شرک رو بر پیشانی اینها میکوبند و انحراف فکری اونها رو برملا میکنند. بعد هم به مفضل فرمودند که من به تو توضیح میدم که اینها از کجا به این امر مبتلا شدن و این گرفتاری برای اونها ایجاد شده.
توی برترین دانش آموز پاک، ز دانش قلم رانده بر لوح خاک، خرد را تو روشن بسر کرده ای، چراغ هدایت تو بر کرده ای.
امام صادق میگه والله شیعنیست اون کسی که فاسق و فاجر باشه، اون کسی که متابعت از ما نکنه، یعنی متابعت عملی، اون که عقیده داره است من طبق اون عقیده عمل بکنم.
پیک هدایت، کاری از گروه قرآن و خبیت رادیو معارف.
همراهان گرامی برنامه پیک هدایت، گفتن اگه دینداری رو مثل نشستن در کشتی بدونیم، همه یا بیشتر افراد خودشون رو نجات یافته فرض میکنن. اما اگه دینداری رو مثل شنا کردن بدونیم، اون وقت فقط عده‌ای که شنا بلدن نجات پیدا میکنن. حاصل این که اگه به دستورهای دینی آگاهانه عمل کنیم، نجات پیدا می‌کنیم و در مقابل بدفهمی دین در اینه که صرف نشستن در کشتی امامت رو راه نجاتمون بدونیم. در بررسی نامه امام صادق علیه السلام به مفضل کوفی هم رسیدیم به اینجا که بدفهمی دین موجب پیدایش عقاید خرافی شده که هیچ وقت مورد تایید ائمه نبوده و امام صادق علیه السلام هم اعتقادات خرافی رو ناشی از بدفهمی دین بیان کردند. در این بخش محقق علوم دینی حجت الاسلام سید محمد رضا نجفی نژاد این مطلب رو بر اساس نامه امام ششم به مفضل ابن عمر کوفی توضیح میدن.
فرمودن و اخبرو که ان هذا القول کان من قوم سمعوا ما لم يعقلوا عن اهله. مفضل بدان که این اعتقاد، این اندیشه از یه جماعتی است که اون چرا که باید بفهمند خوب نفهمیدند و تعقل نکردن اون چرا که از اهلش شنیدن، یعنی بعضی از مطالب صحیح و درست به اونها منتقل شده منتها اونا درست نفهمیدن، اون مطالب صحیح برای اینها بد جا افتاده، موجب این انحراف شده. لم یعطوا فهم ذلك و لم یعرفوا حد ما سمعوا، نتونستن خوب بفهمن و حد و حدود اون چرا که باید نشناختن. فوضعوا حدود تلک الاشیاء مقایستا برأیهم، هر کدام از اینها با رأی و اندیشه خودشون یه حد و مرزی رو تعیین کردن و یه دینی رو ساختن. و منتها عقولهم ولم یضعوها علی حدود ما امرو کذبا و افتراءا علی الله و رسوله صلی الله علیه و آله و سلم، تهمت به خدا و پیغمبر خدا میزنند، دروغ بر خدا و پیغمبر خدا میبندند و نسبتی به اونها میدهند که این نسبت منسوب به اونها نیست. و جرأتا علی المعاصی، و دیگر اینکه اینها انسانهای بسیار شجاعی هستند نزد معصیت، تجرمی میکنند و با جرأت حدود دین خدا رو میشکنند. فکفا به هذا لهم جهلا، همین فکرشون برای اونها کافیه که ما اونها رو انسانهای جاهلی بدانیم. ولو انهم وضعوها على حدودها التي حدت لهم وقبلوها لم يكن به بأس ولكنهم حرفوها وتعدوا وكذبوا وتهاونوا بأمر الله وطاعته. اگر اینها مطلب رو درست میفهمیدن و به همون پایبند بودن که مشکلی نبود، منتها اینها تحریف کردند، تعدی کردند، دروغ بستند و با سستی و تهاون با امر خدا و امر رسول خدا و طاعت الهی مواجه شدند. خیلی سهلنگارن، خیلی راحت دین خدا رو کج میفهمند و کج عمل میکنن. بعد وجود مبارک امام علیه السلام فرمودن مفضل ولکنی اخبرو که ان الله حدها به حدودها، لئلا یتعدا حدوده احد، اما من حدود و مرزهای دین خدا رو برای تو روشن میکنم که کسی از این مرزها تجاوز نکند. ولو کان الامر کما ذکروا لعذر الناس بجهله، اگر حرف اونی بود که اینها میگن، همه مردم در اثر جهلی که دارن نزد خدا معذور بودن و حجت داشتن و هر جور که عمل میکردن اقام نمیشدن. مالم یصرف حد ما حد لهم و لکان المقصر و المتعدی حدود الله معذورا ولیکن جعله حدودا محدوده لا یتعداها الا مشرک کافر، اگر حرف این بود که اینها ادعا میکنن مقصر و یا اون کسی که از مرز دین خدا عبور کرده و به این احکام پایبند نبوده نزد خدا عذر داشت، در حالی که اینجور نیست. خدای تبارک و تعالی حد و حدود دین خودش رو مشخص کرده و هر کس که از این حد بگذرد مشرک است و کافر است. خیلی صریح آقا فرمودن. ثم قال، بعد وجود مبارک حضرتشون استشهادی به این آیه شریفه از سوره مبارکه بقره فرمودن که تلک حدود الله فلا تعتدوها و من یتعد حدود الله فاولئک هم الظالمون، سوره مبارکه بقره آیه 229، که اگر کسی از حد الهی عبور کند ظالم است.
پیک هدایت، کاری از گروه قرآن و اهل بیت رادیو معارف. آقا محمد خان قاجار یکی از حکام مسلمان ایران بود که درباره اش گفتند او با اهل شریعت با احترام و رأفت رفتار می کرد و خود در ظاهر مقدس بود. همیشه نماز می خواند و اگرچه در روز زحمت زیادی کشیده بود حتی نماز شبش هم ترک نمی شد و کاملا ظاهر مسلمانی داشت. اما وقتی قاجار قصد مراجعت به تهران و دست برداشتن از حکومت زندیه را داشت، عده‌ای از داخل شهر کرمان خیانت کردند و یکی از دروازه‌های شهر را باز کردند تا شاه قاجار بتواند با شکست لطفعلی خان کرمان را تسخیر کند. آقا محمد خان قاجار پس از این پیروزی به کشتار مردم آن دیار پرداخت، بسیاری از مردم را کور کرد و عده زیادی را به طرز فجیعی به قتل رساند. گفتند او دستور داد تپه‌ای از چشمان مردم بسازند. عده تعداد کور شده ها را 20,000 و بعضی دیگر 70,000 نفر بیان کرده اند. او همچنین سربازانش را در تجاوز به زنان شهر و غارت اموال مردم آزاد گذاشت. لطفعلی خان هم که به بم گریخته بود به دست حاکم آنجا دستگیر و تسلیم آقا محمد خان شد. به دستور شاه قاجار ابتدا لطفعلی خان را کور کردند و سپس به طرز فجیعی به قتل رساندند. اکنون این سوال مطرح است که آیا کسی مانند آقا محمد خان قاجار را به سبب ارتکاب چنین فجایعی اساساً میتوان مسلمان شمرد؟ چه رسد به مسلمان واقعی؟ و آیا میتوان او را به صرف انجام دادن برخی اعمال عبادی نجات یافته دانست؟ لی خمستون اطفی بهم حر الجحیم الحاطمه المصطفى. برای دانلود برنامه پیک هدایت به آدرس radiomaarif.ir مراجعه کنید. همچنین از طریق اپلیکیشن ایران صدا نیز برنامه قابل دریافت است. پیک هدایت.
والفاطمه عزیزان، در تاریخ اسلام و بین پیروان مکتب اهل بیت علیهم السلام خرافه های متعددی مطرح شده که بعضی از اونها در حوزه معارف و فهم دینه. عده‌ای از تحلیلگران اعتقادی معتقدند بدفهمی در دین ناشی از خودپرستیه، یعنی صاحبان عقاید انحرافی به حدی باورهاشون رو میپرستن که حاضر نیستن با دیگران باورها و منطقشون رو به اشتراک بذارن و درست و غلط بودنش رو بررسی کنن. به همین خاطر به جایی میرسن که برداشتهای فردیشون از دین رو بر هر منطقی ترجیح میدن و به بیان صریح نبی اکرم و اولیای الهی در بطلان عقایدشون توجه نمی کنن. آخرین بخش از سخنان حجت الاسلام سید محمد رضا نجفی نژاد توضیحی درباره منشأ انحراف عده‌ای از شیعیان و پیدایش عقاید خرافی بین اونها از منظر امام صادق علیه السلام.
در ادامه این نامه شریف وجود مبارک امام علیه السلام یه مسئله ای رو برای مفضل توضیح میدن که منشأ اختلاف این دسته از افراد با مکتب ولایت شده یا به تعبیر دیگری موجب انحراف اونها شده. حضرت می‌فرمایند که این که خدای تبارک و تعالی رسولی برای ما فرستاد و ولی از اولیاء خودش رو به عنوان حجتی از حجج خودش بر ما ولایت داد و ما رو مأمور کرد به این که به اون معرفت پیدا کنیم، ربطی به این که احکام دین خدا افراد حقیقی هستند نداره. یعنی ما در مکتب و در شریعت مواجه با چند امریم: یک، معرفت، معرفت به خدا، معرفت به رسول خدا و معرفت به امام علیه السلام، که اگر کسی این شناخت و معرفت رو داشت همه اعمالش به حالش نافعند، همه اعمالش براش مفیدند، و اگر کسی به امام معرفت نداشت و اگر کسی به حجت خدا و رسول خدا شناخت پیدا نکرد اعمال او هم بی اثر خواهد بود. اما اینکه اگر کسی رسول الله رو شناخت، امیر المؤمنین رو شناخت، اولاد طاهرین امیر المؤمنین سلام الله علیهم اجمعین رو به عنوان ائمه پذیرفت و به اونها معرفت پیدا کرد، حالا دیگه نباید به احکام شریعت پایبند باشه؟ نه، ابدا اینطور نیست. نماز نخونه، روزه نگیره، حج به جا نیاره، در جهاد فی سبیل الله حاضر نشه که به امام معرفت داره؟ ابدا. هر کسی معرفت داشت و این اعمال رو مو به مو اجرا کرد و انجام داد، سعادتمنده. اگر کسی معرفت نداشت، اعمالی رو به جا بیاره، به احکام پایبند باشه، کمیتش لنگه و دچار مشکله. و اگر کسی معرفت پیدا کرد و دست از اعمال کشید، هم دچار مشکله. یعنی نه فقط معرفت بدون عمل و نه عمل بدون معرفت، بلکه هر دوی اینها در کنار یکدیگر معنا دارن. حضرت میفهما این چه تصوری است که یه عده فکر میکنن آقا ما نماز رو شناختیم، حالا فرقی نمیکنه نماز بخونیم یا نخونیم. نه، شما باید حقیقت نماز رو بشناسید، که حقیقت نماز چیزی جز ولایت نیست. حقیقت روزه همینطور، حقیقت حج همینطور، و همه احکام شریعت بسته به اون حجتی است که به این احکام و این دستورات روح میدهد و وجود او موجب حجیت این اعمال می شود. اگر کسی معرفت به اون حجت پیدا نکرد، اعمالش بی اثره. اما اگر کسی معرفت پیدا کرد، هم حق نداره از این اعمال دست بکشه و ادعا کنه که چون من آقا رو شناختم، چون من مولا رو شناختم، چون معرفتی به مقام ولایت پیدا کردم، برای من فرقی نمی کنه که حلال خدا رو انجام بدم یا حرام خدا رو، یا حرام خدا رو ترک کنم یا حلال خدا رو. نه، اون چه حرام است باید ترک شود، به ای نحوین کن، و اون چه حلال است اشکالی نداره انسان انجام بده، و هر کدام از احکام شریعت باید در جای خودش مو به مو اجرا شود با اون پشتوانه معرفتی. پس حضرت اولین انحراف و اولین نقطه سقوط این جماعت اهل جهالت رو معرفی می‌فرمایند. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
یا آل بیت النبی السید العربی.